چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهار پنجشنبه، ایستگاه پنج چهارشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
ایستگاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم به همراه باقی برا بچه ها، فرید، جلال، شراگیم و یک همکار جدید داریم، منیژه خانوم. سلام علیکم. به جای شهرام و سامی دیگه، شهرام متاسفانه مدتی بیماره و دلمون هم براش تنگ شده، امیدواریم که هرچی زودتر حالش خوب بشه و ببینیمش زودتر. سامی هم که مرخصیه و منیژه بهمون پیوسته، همراه شما هستیم با همه این بربچه ها تا ساعت 7 زنده و مستقیم. حال شما چطوره؟ چه خبرها؟ خوبین؟ ردیفین؟ همه چی خوبه؟ قدیما میگفتن سلامی چو بوی خوش آشنایی، الان باید بگیم سلامی به گرمی هوای تابستان لامصب، اصلا زده ترکونده امسال. یعنی پیدا کردن شهری که زیر 35 درجه سانتیگراد باشه دماش، کار عزت فیل الان تو مملکت دیگه. مثلا وقتی شهر خوش آب و هوایی فرض کن مثل تبریز دماش میشه 35 درجه، ببین چه خبره دیگه. یا مثلا گرگان 34 درجه، ساری 33 درجه. خب شما رطوبت شمال هم بزنی تنگ این دما، دیگه نفس کشیدن کار خیلی سختی میشه، همه باید با هم تنفس مصنوعی بدن. بعضی البته خوشحال شدن اسم تنفس مصنوعی بود، همه یاد مدل دهان به دهانش میافتن ظاهرا. نه عزیزم، منظورم این بود که با این گرما باید شیلنگ اکسیژن رو بکنی تو حلقت. بله. حالا البته حتما تو خبرها میبینید این روزا همه جای دنیا گرما داره بیداد میکنه و خیلی ناراحت شدیم که شنیدیم توی سه هفته اخیر تو ژاپن 70-80 نفر در اثر گرمازدگی کشته شدن، 25,000 نفر هم کارشون کشته بیمارستان. خیلی وحشتناکه. اونجا هم دما به 40 درجه و رطوبت به 80 درجه رسیده. یعنی با این حساب ما ایرانی ها باید بگم از ژاپنیا یه جورای تاب و تحملمون بیشتره دیگه، از بس که نظام مقدس بلامل سرمون آورده دیگه زده ضربه شدیم، گرما مرمام رومون کارگر نیست. اما خبر خیلی نگران کننده تر در مورد این موج گرما و گرمازدگی، آتش سوزی شدیدیه که تو سوئد را افتاد از هفته پیش و این چند روزه هم تو جنگل‌های یونان اطراف شهر آتن بیشتر از 70 نفر تا الان کشته شدن. واقعا تراژدی بزرگی، از تمام کشورها درخواست کمک کردن، خیلی ها هواپیما و هلیکوپترهای آتش نشان فرستادن، از کشورهای همجوار دارن کمک میکنن به خاموش کردن این آتیش ها. واقعا یه تراژدی، آدم نمیدونه دیگه چی کار کنه، از بس که راه های رسیدن به خدا راحت شدن تو این دور زمونه. زمستون میشه مردم از سرما یخ میزنن، تابستون میشه گرما میکشه، این وسط هم زلزله و آتش فشان و طوفان و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه هست که وقت دیگه آروم نگیریم، خدای نکرده هیچ کی آروم نگیره. بین سیاستمدارام که هی حرفای مادردار رد و بدل میشه و هی مادر جنگ و صلح و بین هم رد و بدل میکنن، که حالا البته بیشتر راجبش حرف میزنیم امروز و فردا. البته اون موقعی که هیچ کس مادرداری نمیکرد، ما مادر گیتی رو دوستان خودمون تو اداره ثبت مادرها رجیستر کردیم. خیلی همین مادر گیتی مادر بد اخلاق و رانیاییه، هرچی هم باش با زبون خوش و ناخوش صحبت کردیم که آقا خانوم، یعنی خانوم مادر، این آب و هوا رو یه دقیقه شل کن، ول کن نیست که. بازم ولی به هر حال باید امیدوار باشیم همین مادر گیتی مساعدتی بکنه و این وضع آب و هوا تو کل دنیا یه تغییری بکنه قبل از اینکه همه چیز نابود بشه و همه با هم دیگه با هم دیر بشیم. ان شاءالله که نشیم. علیکم آقا فری.
سلام علیکم.
چه خبرو میزونی؟
بله.
گرم شده ها.
فرشید خیلی گرمه.
خیلی گرمه.
اینجا که گرمه هیچی، ایران همه دارن آبپز میشن.
آره
این گرما و بی برقی و بی آبی واقعا.
آخه. آره این سیل خبرو بعدم که وضعیتو بدتر میکنه. الان داشتم میگفتم یونان دیدی حتما آتش سوزی
آره.
شده. یه عالمه بیچاره آدم زنده سوختن، کلی توریست از بین رفته، ایران هم که اینجوری مردم وسط منگنه.
همه اینا درسته، حسابی هم داغون میکنه ذهن آدمو، ولی حالا من یه چیزی بگم یکم امیدوار شیم.
بگو.
دیروز پیروز با یه پدیده‌ای برخورد کردم که حسابی امیدوارم کرد.
باریکلا، خوبه این قضیه امیدوار کننده خوبه. بله. بگو چیه؟
ببین اصل قضیه ناراحت کننده است، اما حرکت مثبتیه. قضیه اینه که یه گروهی که خیلی هم دمشون گرم، یه سایتی درست کردن به نام هرس واچ.
یعنی دیدبان آزار.
دقیقاً.
دیدبان آزار.
دیدبان آزار.
هرسمنت
واچ.
هرسمنت میگن انگلیسی‌ها.
قضیه اینه که همه ما یا شنیدیم یا شاهد آزار و اذیت خیابونی بودیم، چه میدونم از متلک انداختن تا مدل نشستن توی تاکسی. آره. دسترازی، خیلی چیزا که حالا با فرهنگ غلط شکل گرفتن و هیچ وقت هم هیچ کس راجبش حرف نمیزد و همه هم سرسری ازش میگذشتن. صدا و سیما هم که دیگه اصلا بیخیال، هیچ آموزشی نمیده کلن برای اینجور فرهنگ سازی ها.
دقیقا این مشکل تو مدرسه هم داریم، توی آموزش پرورش هم کسی راجع به این چیزا حرف نمیزنه، گوش زد نمیکنه. حالا بگو تو این سایت چه خبره؟
قضیه اینه که میتونیم توی این سایت که نقشه ایرانو داره توش، روی نقشه جایی که شاهد آزار بودیم یا آزار دیدیم و انتخاب کنیم، بعد اون اتفاق و داستانش رو روایت کنیم. در این حال یه عالمه پوستر آموزشی و مطلبم هست که واقعا من به این گروهی که این کارو کردن تبریک میگم.
آره واقعا دمشون گرم، تو این فشار و تو این در هم بر هم مملکت، دم آدمایی که حواسشون به این چیزا هست و وای میستن واسه شو، تلاش میکنن تا یه تغییری انجام بگیره، دمشون گرم. منم پیشنهاد میکنم به همه که این وبسایت یعنی هرس واچ، این هرس واچ دات کام یا چه چیزی،
هرس واچ دات کام،
هرس واچ میشه H A R A S واچ W A T C H، هرس واچ دات کام رو بهش سر بزنن یا توی اینستاگرام برن و ببینن جامعه ما به دونستن این چیزای ابتدایی واقعا نیاز داره.
آره واقعا یه سه چیزایی که برای یه تعدادی حکم شوخی داره تو بقیه دنیا جرمه، بعد یه فکری به حالش میشد و اینم قدم مثبتیه.
Can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me
این هفته دوستان با توجه به اینکه جنگ لفظی بین مقامات ایران و آمریکا بالا گرفته و شیخ حسن روحانی از این ور گفته جنگ با ایران مادر جنگ هاست و صلح با ایران مادر صلح هاست، از اون ورم دونالد ترامپ خطاب به روحانی گفته هرگز ایالات متحده رو تهدید نکن وگرنه پشیمون میشی، ما هم میخوایم مادر سوال ها رو مطرح کنیم و شما هم لطفاً مادر جواب ها رو با ما در میون بذارین. شما در مورد این جو منازعه و تهدید و اگه بزنی میزنم و اینها چی فکر میکنین؟ چون بعضی الان خوشحالن که آمریکا خیلی سفت و محکم وایساده و داره فشار رو روی مواضع حساس جمهوری اسلامی زیاد و زیادتر میکنه. بعضی هم هستن میگن با این فشارهای خارجی کاری پیش نمیره و این مردم داخلن که باید خودشون یه کاری بکنن. دسته های متعدد دیگه هم هستن که یا کلن سکوت کردن یا کلن دارن فوش میدن و کاری به این حرفا هم ندارن. شما به ما بگید از کدوم دسته هستید، حرف شما چیه؟ تفکرات خودتون رو با ما هم در میون بذارید تا ببینیم که آخر عاقبتمون چی میشه.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420-2211-24133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منوفی که لایو نیستیم و یا حتی اپلیکیشن‌های برنامه اندروید، آی او اس، هر چی داری بیاد
برو بریم.
این درو محکم نبند، نرو این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبوره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بوره. هر بار این درو محکم نبند، نرو این چشمای ترو نکن تو برترو، نفسم میبوره دل من دل خوره، بی تو از دل هوره هر دقیقش بوره.
ای بابا فرشید جان کم حافظه شدی ما، 6 ماه پیش این ترامپ و کیم نزدیک بود به هم فوش ناموسم بدن، الان رفتن نشستن با هم دیگه دستم دادن، اینا هم همون سرانجام میرسه. فقط مشکل اینجاست که ترامپ دوست داره جلو دوربینا باشه و هی دست بده با اینا، نمیدونم اون موقع کیو قراره بفرستن و چیکار قراره کنن.
بله کاش حال واقعا همجوری که همجوری بشه که شما فرمودین، ولی یه مقدار تصور کردن آقا دست در دست ترامپ سخته ها، یعنی معظمله به نظر چه غیرتر و بدبدنتر از این حرفاست، ولی حالا ان شاءالله که بشه دیگه.
با سلام خدمت عمو فرشید و دایی جلال و برابر. داداش ما از قدیم یه تنگ بیشتر نمیشتاختیم، اونم هرمز بود. الان نمیدونم چرا این آقای روحانی میخواد ادای این تنگا رو در بیاره. اگه میشه نه داره برای ما بازش کن این تنگا رو تا بفهمیم اوضاع از چه قراره. رضا هستم از برزیل.
مرسی رضا جان از برزیل. ول دیگه اجازه بدین ما زیاد بازش نکنیم، همونجوری بسته بمونه دیگه، خوبیت نداره. با تشکر از تماس شما خیلی ممنونم که تماس گرفتین و نظرتون رو گفتین. اما خانم ها آقایون، دختر خانم آقا پسر، احتمالا یادتون میاد که چند ماه پیش بین دونالد ترامپ و آقای اون رهبر کره شمالی، همونطوری که این دوستمون هم اشاره کردن، یه دعوای لفظی صورت گرفته بود که هی این به اون بعد بیرام میگفت، اون به این فوش میداد، این میگفت من بمب اتمی دارم، اون میگفت من بزرگترشو دارم. خلاصه همه در نگرانی شروع جنگ اتمی کره شمالی و آمریکا فرو رفته بودن. یهو دیدیم آقایون دست دارن دست در دست هم دیگه توی هتل مجلل تو سنگاپور قدم میزنن. اما در فصل جدید بد و بیراههای سیاستمدارا، این دفعه همونطور که الان هم توی سوال اشاره کردیم بهش، سیاستمدارا چیکار کردن؟ آقای شیخ حسن روحانی و ترامپ اومدن با هم اینجوری قاطی کردن. حالا عرض میکنم چه جوری. اوایل هفته شیخ حسن یه سخنرانی داشت در جمع سفرای ایران و اونجا اومد گفت که
امکان داره که ایران، میگن ایران نمیذاریم یه قطره نفت صادر کنه، یعنی ایران اینقدر ضعیفه، کجا هستی شما، چی فکر میکنید، حتما نمیتونید این کارو بکنید، قطعا نمیتونید این کارو بکنید، وامیستیم ما مرد، ما همه ملت ایران مرد مقاومتیم، مرد ایستادگی هستیم، مرد شرفیم، همه اینجا نفت بفروشن ما بیستیم تماشا کنیم. آبراه را در طول تاریخ ما تامین کردیم، یادتون باشه مسیر کشتیرانی نفت رو در تاریخ ما امنیتش برگزار کردیم و برقرار کردیم، یادتون نره. با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید. آخو. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
بله، دم شیر هم وارد این مقوله شد و شیخ حسن که قبلا دوستاش خیلی دیپلماتیک و سیاستمدارانه حرف بزنه، دیگه تعارف معارف و گذاشت کنار، اینجوری پرید وسط معرکه، یاد و خاطره اوس محمود شیردل رو در اذهان عمومی زنده کرد راستش. اما در ادامه شیخ حسن این بحث جدید الورود تنگر رو هم دوباره اومد زندش کرد.
ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه، شما دیدید خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست، شما یکی چه خبر دارید؟
عجب، بعد از این حرفای ایشون متخصصین تنگ شناسی دنیا آقا زربین گرفتن دستشون رافت دادن تو نقشه ها که این تنگه هایی که ایشون داره میگه کجاست آخه؟ نکن منظورش تنگه جبل طارقه؟ نه، اون که بین مراکش و اسپانیاست. نکنه منظور شیخ تنگه باب المندبه؟ اونم که بین یمن و جیبوتی و اون اریتره و مثلا تو شاخ آفریقاست و اینا. خلاصه هر تنگه ای رو این متخصصین عزیز تنگه شناسی دنیا رفتن بررسی کردن، دیدن یا اونقدر که شیخ حسن میگه تنگ نیست، یا هم که اگه تنگه ربطی به ایران نداره اصلا. اینه که اذهان عمومی رفت کجا؟ رفت به سمت اینکه ایشون داره شاید از تنگه‌های معنوی ایران مایه میذاره، که خیلی حالا کسی هم ایده‌ای نداره چی ان این تنگه‌های معنوی. یعنی مثلا چه می‌دونم، ایران می‌خواد آمریکا رو تحریم کنه، ایران می‌خواد دلار رو بکشه پایین، ریال رو بکشه بالا. ما که نفهمیدیم، ولی شیخ حسن کماکان معتقده که
شما این کارا رو نمیتونید بکنید، از توان شما ساخته نیست، شما نمیتونید ملت ایران را علیه منافع ایران بسیج کنید، این کار شما نیست، ملت ایران منافع خودش رو میفهمه و برای منافع خودش فداکاری میکنه، شما بدونید. شما نمیتونید ملت ایران را علیه امنیت ایران بسیج کنید، شما اشتباه میکنید، شما ضدیتتون رو با ملت ایران به وضوح نشون دادید.
بله، ملت ایران اینجور مواقع تو حرفای سیاستمدارا جا باز میکنن دیگه، موقع بدبختی کشیدن و تحریم و مقاومت و گشنگی و تشنگی و بیبرقی و بیابی و فلان اینا که میشه، ملت ایران کجان آقای روحانی؟ ها؟ وقتای دیگه ملت باید از حکومت پیروی کنه، صداش هم در بیاد، حسابش با کرام الکاتبین یا همون پلیس و اطلاعات سپاه و ایناست. عجب. در ادامه ایشون حرفایی زد که به نظرم یکی باید به خودش تو این حال و هوا دقیقاً همین این حرفا رو بزنه.
ملت ایران شما میترسه؟ شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقلم نرفتید یه جای دور، دور و بر ما پهنید، خیلی حرفای خطرناکی میزنید، درک کنید حرفایی که میزنید، درک کنید. تدبیر که نمیگم، حالا شما حال تدبیر نیستید، ولی معنی لغت رو بفهمید لااقل، لغتی که به کار میبرید معناش رو درک کنید چیه، آثارش رو بدونید معنیش چیه، تبعاتش رو بدونید چیه.
البته نیازی به زحمت کسی نبود، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه صبح زحمتشو کشید و در یک توییت بسیار خشانتبار همین حرفا رو یه جور سفتی به روحانی گفت. آقای ترامپ تو توییترش نوشت: به رئیس جمهور ایران روحانی، دو نقطه، هرگز و هرگز ایالات متحده را تهدید نکن، وگرنه بلایی سرتان خواهد آمد که کمتر کسی در تاریخ متحمل شده است. ما دیگران کشوری نیستیم که حرفهای جنون‌آمیزتان درباره خشونت و مرگ را تحمل کنیم. حواست را جمع کن. بله، اینجا بود که همه یاد و خاطره اون جنگ لفظی آمریکا و کره شمالی رو دوباره زنده کردن و اصلا رفتیم تو فضای جنگی. شیخ حسن هم بگم، و البته تو حرفاش از خاطرات جنگی یاد کرد، یه چیزی گفت.
الان زمان ابتکاره، یعنی مثل بلفجر 8 که ما ابتکار به خرج دادیم 73 تا هواپیمای عراقی رو انداختیم، الان باید 73 تا تر آمریکایی رو بزنیم زمین.
بله، که البته باید به ایشون یادآوری کرد که الان با این فضا و جو نارضایتی که وجود داره، بیشتر باید نگران تکرار خاطره شکستای ایران تو سال آخر جنگ باشه که به خاطر لجبازی‌های پیر بدحال جماران و فرماندهان خوشخیال جنگ قطعنامه 598 و وقتی قبول کردن که عراق نه تنها هرچی ایران گرفته بود و پس گرفت، که اومد 1500 کیلومتر از خاک ایران هم مال خودش کرد. هزاران ایرانی دیگه هم تو اون سال کشته شدن. تا اون وقت بیفتین به التماس و بگین باشه قبوله، و قبول کردین قطعنامه رو. خلاصه که دوستان، بد زمونه ای شده، زمونه ای که لجبازی سیاستمدارا یا لفاظی های بیجا و تبدارشون میتونه با جان و مال میلیون ها انسان بازی کنه. بد زمونه شده.
تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، تا با غم عشق تو مرا کار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بیچاره دلم در غم بسیار افتاد، بسیار فتاده بود اندر غمه، بسیار فتاده بود اندر غمه، اما نه چنین زار، چنین زار که این بار افتاد، اما نه چنین زار که این بار افتاد.
خب بریم سراغ ایستگاه ورزش و فریبرز غریب.
میکنیم یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خدا قوت قهرمان پهلوان فریبرز غریب نیست بخواد فریبرز. خب بذار من یه چند تا از کامنت های اینستاگرام بخونم. تا بچه ها زارن رو خط بوده، ارتباط قطع شده. تو اینستاگرام جانت گفته بیچاره ملت ایران، این شیر اصیل بی نفس خسته افسرده بی دم و بیال چیزی ازش نمونده. سهیلا گفته که نه آمریکا با ایران می جنگه، نه ایران کوتاه میاد، نه مردم میتونن کاری بکنن، چون در بین مردم اختلاف و انشقاق زیاد، اکثریت مردم ناراضی اند ولی نمیدونن به جای آخوندا چی جایگزین باشه بهتر، سلطنت طلبان زیاد نیستن، مردم از مجاهدین متنفرن چون اینا از اونا بدترن. بنابراین من فکر میکنم بعد از این هارتا پورتا دو طرف اوضاع آروم میشه. بعد از تحریم‌های آبان ماه فشار و بدبختی مردم بیشتر میشه ولی اتفاق خاصی نمیفته. این کامنت سهیلا بود در اینستاگرام. فکر میکنم ارتباطمون با فریبرز غریب برقرار شده. فریبرز سلام.
سلام سلام هستن، امیدوارم خوب باشین، همه شنوندگان هم سلام عرض میکنن.
قربون شما. خب بریم مستقیم تو فوتبال. یه خبری که خیلی فکر کنم جنجال آفرین شد تو این چند روز اخیر، این داستان مسعود اوزیل بود که حالا مثل که یکی دو ماه پیش هم یه عکسی با اردوغان ازش چاپ شده بود و بعد هم مثل که تو رسانه‌های آلمان، با توجه که خودت هم تو آلمان هستی فکر کنم حتما خیلی درگیرش بودی و دیدی.
آره، از همون عکسه که گفتی فیلمش هم اینجا بود و حدود یکی دو هفته قبل از جام جهانی فرشید این اتفاق افتاد. از همون موقع دو دستگی شد بین این اهالی فوتبال تو آلمان، چون اوزیل و گوندوگان جفتشون پاسپورت آلمانی دارن، منتها تو تیم ملی آلمانن، به اضافه 3-4 تای دیگه خارجی هایی که پاسپورت آلمانی دارن در تیم آلمان هستن. اونا گفته بودن در
دوست
اردوغان که شرکت کرده بودن ازش به عنوان رئیس جمهور محبوب ما نام بردن، قبل از جام جهانی بود. همینجوری این ادامه داشت به این حادی نبود تا اومد این جام جهانی و دو تا باخت آوردن آلمانیا به مکزیک و کره جنوبی باختن و اوت شدن. وقتی برگشتن این داستان بیشتر به چشم اومد، علاوه بر این که اون مسعود اوزیل هم از نظر فنی و فوتبالی هم مثل آلمانیای دیگه تو تیم ملی دو سه تا بازی خوب ظاهر نشدن و این باز آتیش و دامن زد تا اینکه بعدم حتی اون رب تعطیلات محل نداشت این انتقادات که یه دفعه شد. سه روز پیش اومد حرف از نژادپرستی آلمانیا زد و از تیم ملی خداحافظی کرد و کلی آدم‌های بزرگ فوتبالی اولی هونس، لوتار ماتیوس، ماتیاس سامر، رومنیگه حرف زدن در موردش. آقای اردوغان هم باز دوباره پاریروز یه عکس خودش و اوزیل رو زد توی خیابان در استانبول که این خیابان به نام اوزیل. همین جوری داره این ماجراها میره، باورت نمیشه خرشی. خبر اول سیاسی بود در خیلی از کانال‌های آلمانی.
آره اوزیل دیدم گفته که من وقتی میبریم من آلمانی هستم، اما وقتی میبازیم من یک مهاجرم. زاران خیلی عصبانی بود و اصلا به خاطر همین رفته کنار از تیم ملی. آره
بله، به خاطر همین گفته بود. خب تماشاگر هو کردن، تماشاگر یکی از بازی‌های دوستانه قبل از اینکه آلمان بره جام جهانی اینجا هو کردن. هندوگانی که میخواد بره دیگر بازی کنه، ترک سوار آلمان رو که میخواد بره تو زمین. اما که من اینجا چند سال دیگه اصلا تو آلمان هستم، اصلا تو کلی از اون تیمای آلمانی خارجی ها هستن، اصلا همچین چیزایی رو نداریم. این مسئله خود به خود، البته اینم بگم فدراسیون فوتبال آلمان هم اینجا مثلا مثل کفاشیان خودمون نقش بازی کرد، اصلا نتونست جمع بکنه قضیه رو. خیلی شل اومد، نتونست. آره سرمربی هم یوافون رو هم همینجوری، ولی فکر بکنن که این داستان باید جمعش بکنن همین روزا.
فریبرز عزیز یه مقدار صدات ضعیفه، نمیدونم به گوشی دور هستی یا نه، کمی میتونی نزدیکش بکنی؟
نه نزدیکش هست.
البته ما فهم کنم مشکل فنی هم ما داریم اینجا.
بله بله، تلفن اون یکی شماره رو گرفتن، این تلفن موبایلی که دارم صحبت میکنم این موبایل رو گرفتن بچه‌ها.
آها برای همین کیفیتش یه مقدار پایینه. خب بریم علیرضا جهانبخش، شنیدیم که با یه رقم خوبی رفته به یک از تیمای لیگ برتری تو انگلیس. آره تموم شد.
بله تا یک ساعت پیش مدیر برنامه‌هاش اومد رو خط یکی از شبکه‌های جمهوری اسلامی، گفت من نمیتونم اسم تیم رو ببرم. علیرضا همین الان تو تست پزشکی یکی از باشگاه‌ها داره آخرین مسائل پزشکیشو میگذرونه. خیلی از خبرگزاری تیم برایتون رو اسم آوردن، منتها هنوز رسمی اعلام نشده. اگر این انتقال انجام بشه، فرشید همونجور که اشاره کردی، بزرگترین نقل و انتقال فوتبالی یه بازیکن ایرانی 22 یا 23 میلیون دلار هست حرفش و کلی پول میشه. بله
بسیار عالی، امیدواریم که موفق باشه علیرضا جهانبخش عزیز. بریم سراغ فوتبال ایران، داخل ایران و لیگ برتر. لیگ برتر از کی شروع میشه فریبرز؟
فردا فرش شروع میشه. کلی هم همینجوری مسئله داریم، خیلی از تیما فردا پرسپولیس رو داریم با پدیده تو مشهد، پس فردام استقلال رو داریم با پیکان. یه خبر بدم راجع به استقلال که استقلالی‌ها نگران تیام بودن، دو بار باشگاه استقلال برای تیام بلیط خریده که بیا تهران نیومده. یه قرارداد میخواستن باهاش ببندن، گفته 1 میلیون دلار کمتر نمیخوام. اینها میخواستن همون 600,000 دلاری که صحبت کرده بودن بهش بدن. امروز هم تو ترکیه بوده، قرار بوده ساعت 1:30 بعد از ظهر بیاد تو ایران، اینجوری که خبرگزاری‌ها نوشتن، منتهی نیومده. همه منتظر بودن ولی این داستان بعد مدیریت شد بکنم تیام همون ترکیه بمونه و صحبت از اینه که همونجا احتمالاً خواستگاه پیدا بکنه، ولی به هر حال استقلال هنوز منتظرشه. پرسپولیس هم همینجوری کلی مشکلات دارن، 10 میلیارد تومان باید جور کنن پاداش فصل قبل رو بدن و کلی مسائل دیگه. سازمان لیگ مسئولش فرش اومد مصاحبه کرد، از وزارت نیرو تقاضا کرد که برق رو قطع نکنید موقع اینکه بازی‌های لیگ هست، چون گذشتن شب به خاطر گرمای زیاده. و آره کار اینجا کشیده. بعد جالبه که کارشناسا که میان اونجا صحبت میکنن با لیگ لالیگای اسپانیا و بوندسلیگا خودشونو مقایسه میکنن و حتی لیگ برتر انگلیس. آقا این برق، البته یه جالبه که اینو بگم، نه به خاطر اینکه گرما، به خاطر مردم این کارو کردن، به خاطر اینکه فیفا یه قانونی داره که تو هوای زیاد گرم اصلا مسابقه نباید برگزار بشه. اینا همه بازی‌ها رو گذاشتن بعد از 8 نیمه رو به 9 شب از فردا شروع میشه.
بله، حالا به هر حال ممکنه قطع بشه دیگه، برقم اگه قطع بشه کلا میگم بازی کنسل میشه. آره
آره، شب که نمیشه
دیده آره، نمیشه با چرا قوه و با موبایلاشون بعد بگردن دنبال توپ و اینا. یه خبری هم شنیدیم، اینم اگه میتونی خیلی کوتاه اشاره بکن بهش، که ظاهرا پاداش قرار بوده به ورزشکارا بدن، سکه قرار بوده بدن و اینها، و مثل که با به بعضیا پولشو دادن، منتها خب به خاطر قیمت سکه یه سری داستانایی بوده. چیه داستان؟
از آخری شروع کنم، همین امروز خبرش در اومد که ورزشکارای ناشنوا صداشون در اومده، قرار بود اینا سکه بدن، رفتن که به ایران دیدن کارت خرید دادن بهشون، گفتن شما برید از فلان فروشگاه بخرید، اینا گفتن سکه، گفتن نه. به دخترای فوتبالیست و ورزشکار قهرمانم که قول پاداش از سال 95 طلبکار بودن، اومدن سکه رو قیمت رو حساب کردن، قیمت سال 95 رو، یعنی اون رو میلیون سکه بوده، گفتن الان قیمت روز رو باید 3 میلیون حساب میکنیم، و اینجوری کردن که مثلا اون موقع اگه قرار بوده 10 تا سکه بهشون بدن، با این قیمت روز تبدیل شده به 3 تا.
عجب عجب، بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خدافظی میکنیم تا هفته آینده که برگردیم و با هم حرفای ورزشی بزنیم.
خدا نگهدار، تفریح
بخیر، قربونت.
نگارم نگارم ببین سینم شور زاره، تو دستم نگیری چوی بارش آبی نداره، به باره یبر تنها به خونه مرغ مینا، نزار این غم دوری نگارم را از من بگیره.
جمهوری اسلامی با امریکا دعوای زرگری است. شما به سیاست حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه امریکا در عرصه جهان توجه کنید. حزب دموکرات وظیفه دارد فضا را باز کند، انگیزه ایجاد کند، نیروهای با انگیزه را به میدان بکشاند. وقتی این نیروها وارد میدان و عرصه شدند، آنگاه فضا بروی اینها بسته می شود. در این موقع حزب دموکرات جای خود را به حزب جمهوری خواه که جنگ طلب و جنگ جوست می دهد. حزب جمهوری خواه که اینها را شناسایی کرده، ایجاد جنگ و درگیری در خیابانها و شهرهای کشورهای مورد نظر می کند، آن وقت مشغول قلع و دم می شود.
بله خیلی ممنونم، نظر ایشون این بود که همه اینا جنگ زرگریه و و به حال نظرات شخصی خودشون رو هم به حال که داشتن توضیح دادن، خیلی ممنونم. دوستان حتما یادتونه ماجرای مؤسسه سامن الحجج و گزارش روزنامه شرق رو که هفته پیش مفصل دربارش حرف زدیم. تو گزارش روزنامه شرق که به نقل از اظهارات دادستان و اعترافات متهمین پرونده سامن الحجج تنظیم شده بود، گفته بودن مهران مدیری و احسان علیخانی هم یه وجوه همچین توپل مپلی از این مؤسسه در قالب وام و هدیه و نمیدونم هزینه تبلیغات و اینا دریافت کردن، که واکنش زیادی هم داشت این ماجرا بین مردم. البته وکیل مهران مدیری اعلام کرد که میخواد شکایت کنه از روزنامه شرق بابت این مسئله، که خب حالا سر اونم بحثه، ولی بحث مهمتر ماجرای احسان علیخانیه که خیلی شیک و تمیز و مجلسی برای ارائه دفاعیات خودش نه به دادگاه که به آنتن زنده شبکه 3 سیما رفت و تو برنامه رضا رشیدپور حالا خورشید چنان دفاعی از خودش کرد که تیم ملی ایران جلو پرتغال و اسپانیا اینجوری دفاع نکرد. احسان در ابتدا اعتراف کرد که خوب گوشتیه.
واقعا گوشتای قربونی جذابی هستیم، برای اینکه خبرمون به چرخ فوج فحش و ناسزا بشنویم. برای چی؟ برای اتفاقی که پای تلفن ساده به تلویزیون، به یه مدیر، به مدیر گروه، مدیر شبکه، خیلی ساده مشخصه که چه اتفاقی افتاده.
بله، در باب مظلومیت ایشون ملیحه توییت کرده بود. احسان علیخانی میگه من شهروند عادی هستم، علیه من حرف زده شده، من باید جواب بدم چون من خانواده دارم و علیه من اتهام زده شده، من دارم آتیش میگیرم. احسان مازندرانی توی پرانتز روزنامه‌نگار بازداشت شد. احسان مازندرانی روزنامه‌نگار بازداشت شد، فردای بازداشت در رسانه ملی محاکمه و 2 سال از عمرش رو به جرم روزنامه‌نگاری در زندان بود. احسان خانواده نداشت. البته احسان، منظور احسان مازندرانی روزنامه‌نگاره، نه احسان علیخانی. اینم توییت ملیحه بود که خوندیم. بریم بازم از احسان علیخانی بشنویم ببینیم چی گفته.
سالهاست فکر میکنم که ما داد زدیم تو تلویزیون، من ده‌ها بار گفتم، خواهش کردم، زجه زدیم رو آنتن که آقا تلویزیون پول نداره.
آخه تلویزیون پول نداره، چقدرم داد و بیداد و زجه زدی که تلویزیون پول نداره. ای با دیگه کم کم آقا داره کار به جای میرسه. آدم میگه کاشی گلریزونم برگزار کنن، بگن مردم کمک کنن به صدا و سیما، یه خورده بیچاره پول نداره، نه که تولیداتشو مردم رو دست میبرن همه نشستن پاش. خب کمک هم میکنن دیگه به هر حال. نبینیم این فقر رو نداریتون و صدا و سیما نبینیم یه وقت. خب همینه که باعث میشه ستاره های مثل آقای علیخانی دل سرد میشن انقدر دیگه.
ببین این یه موضوع مهمیه. من از قضاوت ها، از بعضی موقع تعابیری که دیدم، واقعانه بگم بسیار یه مواقع دل سرد شدم.
واقعا خیلی سخته مردم، درک کنید احسانو. من جدی میگم، درک کنید، احسان علیخانی رو دارم میگم. حالا اصلا بذارید ببینیم این 3 میلیارد تومان چی بوده، جریانش برای چی استفاده شده. مهم 3 میلیارد
و این 3 میلیارد تومان برای چند تا برنامه است؟ چجوری
6 مجموعه برنامه کار شده از سال 91. مردم یادشونه، مردم برنامه ها برای شما ساخته شده، جای دیگه نبوده.
بیا یادتونه دیگه، همون اونا رو میگه، همون 6 تا برنامه رو. فهمیدین کدوم هاست؟ بله. در این رابطه یگانه هم توی توییتش سوالی کرده که خودم اینم جالب بود، گفته که یک جواب ساده به این سوال بدین، اگه 3 میلیارد تومان هزینه تبلیغات بوده، چرا به حساب شخصی احسان علیخانی ریخته شده؟ سوال اصلی همینه و جواب واضح میخواد، نه از این شاخه به اون شاخه پریدن و حرفای بی ربط. حالا البته ظاهرا دوستان الان، من نمیدونم، الان هرچی میان میگن ما آقا ما این 3 میلیارد رو گرفتیم ولی خرج برنامه سازی کردیم و باهاش نمیدونم 6 سری برنامه ساختیم و اینا، کسی گوشش بدهکار نیست دیگه. چی بگیم؟
چی کار کنیم که جواب بیشتر از اتهام شنیده نمیشه؟ چی کار کنیم که پاسخ و کسی دیگه نمیشنوه؟ اصل خبره میره و کسی گوش نمیکنه چه اتفاقی افتاده.
راست میگه دیگه، الان 700 نفر از مدیران صدا و سیما مصاحبه کردن، توضیح دادن ماجرا رو، کسی گوشش بده کار نیست. خود احسان هم که اومده رو آنتن زنده، دیگه کم مونده خودشو بزنه تا مردم باور کنن که این پول آقا پول خاصی نبوده، روابط نامشروعی بین سامان الحجج و ایشون نبوده، همه چی قانونی بوده، برای نمیدونم تبلیغات برنامه بوده و فلان و این. تازه احسان بوداغی توییت کرده بود که کمتر از 3 ساعت پس از برنامه حالا خورشید، نوبت اخبار 23 است که برای احسان علیخانی تریبون دفاعیات و شوی تبرئه ترتیب دهد. یعنی کم مونده بود یه شبکه بذارن که کلن دفاع کنه از این ماجرا. ولی خب به هر حال اینم هست که آخه تو صدا و سیما همه چیز دقت کن، همه چیز به خصوص تبلیغات، خب حساب کتاب داره، مجوز میخواد، حتی پشمک.
ما تبلیغ پشمک میتونیم بکنیم بدون مجوز؟ اجازه میدم به من و تو؟
خیر.
میتونی؟
خیر.
شما رو آنتنت فردا صبح میتونی تبلیغ یه جایی رو بکنی بدون اینکه مکتوب به شما اعلام کنن؟
نه خیر.
امکان نه، محاله.
بله، فقط مسئله‌ای که پیش میاد اینه که چطور میشه که رسانه ملی که خب طبیعتاً متعلق به همه مردم ایرانه، وقتی پای جواب دادن احسان جان میرسه، میاد آنتن زنده رو در بس در اختیار ایشون میذاره که بیاد دفاع کن از خودت و از خودمون، ولی به قول شبنم رحمتی، آقای رشیدپور شما خودت رسانه‌ای هستی، یا حالا ادعا میکنی رسانه‌ای هستی، و بهتر از هر کسی میدونی وقتی به احسان علیخانی فرصت میدی بیاد تلویزیون، حتما باید از شرق هم دعوت میکردی، اگر هم اجازه نداشتی که نباید یک طرفه برگزار میکردی. یا حالا رفیق بازی و اینام بوده یه خورده دیگه. حالا جالبه که خبرگزاری ایسنا اومده یه حساب کتاب کرده که این آنتن زنده طولانی که تلویزیون در اختیار احسان علی خانی یا بهتر بگیم رضا رشیدپور در اختیار احسان علی خانی قرار داد، طبق تعرفه های آگهی خودشون، یعنی اگه بگیم این مثلا آگهی بود میشد حالت از این گزارش آگهی ها دیگه خود طولانی تر، گفتن 86 میلیارد و 455 میلیون و 800 هزار تومان در میاد اگه میخواستن به صورت آگهی حساب کنن، یعنی بالا بیشتر از 86 میلیارد تومان. بله، ولی اینا دوستان اصلا منافاتی با مظلومیت صدا و سیما و مظلومیت احسان جان نداره، صداشون هم که کسی نمیشنوه، حرفاشون هم که کسی باور نمیکنه. آقا چرا انقدر اذیت میکنی شما این احسانو؟ بچه به این خوبی؟ حالا دیگه سال دیگه ماه رمضون قهر کرد نیومد اشکاتونو دم افطار در بیاره، میبینید چقدر جاش خالیه. حالا به حقتون اصلا، حقتون اصلا بی احسانی. تو هم خوابی؟
کیه؟
میگم خوابیدی؟
حالت خیلی احمقانه.
چرا؟
خب معلومه وقتی دارم جواب تو میدم خواب نیستم دیگه.
آها، حالا که خواب نیستی یه سوال غیر احمقانه بپرسم.
بپرس.
تو اگه از اینجا مرخص شی میخوای چیکار کنی؟
مرخص یا؟ زبونه تو گاز بگی.
چرا؟
تو اصلا خبر نداری اون بیرون دلار الان چند شده؟ میدونی ممکنه جنگ شه؟ دیروز داداشم زنگ زده بود میگفت اگه تخت خالی داری منم بیام اونجا پیشت، میگفت حس میکنه دیوونه.
واقعا؟ ولی تخت خالی که نداری.
منم بهش همینو گفتم، قسم هم داد هر وقت خالی شد بهش خبر بدم. خلاصه حرف مرخص شدن و این چیزا رو اصلا نزن که شوخیش هم قشنگ نیست، ما دیوونه ایم تا تهش هم همینجا میمونیم.
باشه، من میدونم اینجا خوبه، ولی من یه فکرایی دارم که اینجا نمیتونم عملیش کنم.
چه فکرایی؟
تو اسم مؤسسه سامن الحجج رو شنیده بودی؟
ما همون که تو اخبار گفت اختلاس کردم.
آره، میدونی الان رئیسش کجاست؟ میدونی چقدر پول با خودش برده؟ نمیدونی دیگه، ولی من میدونم خیلی راحته. من برم بیرون حتما مؤسسه اعتباری میزنم.
یعنی اینقدر راحته؟
آره بابا، فقط کافیه یه دو ما ریشم رو نزنم، بعد با همون ریش برم دو تا تقلب الله بگم یه مؤسسه اعتباری با یه اسم خفن ثبت کنم.
اسمشو چی میذاری؟
فکر اینم کردم میذارم مؤسسه مالی و اعتباری سامن الخامس الائمه المعصومین الی الجنت ما شاء الله.
الله عجب، وقت اینا همه اسم مؤسسه اعتباریت بود؟
آره دیگه، خود رهبرم جرئت نمیکنه به یه همچین مؤسسه مقدسی گیر بده. بعدم پولا رو جمع میکنم از مردم و هوتوتو میرم اونور اشغال.
خوش به حاله، من میبری؟
ببین ناراحت نشی ها، با خانم پرستار دارم میرم.
واقعا؟ من بمونم اینجا اصلا دلت بیا؟
باشه دیگه، تو رو هم میبریم، فقط یه شرط داره.
چه شرطی؟
ببین جو خارج که میدونید چجوریه، همش دریاست و ساحل و دیگه کسی مانتو مغنه این چیزا نداره. همه گوهرا از صدفا افتاده بیرون. قول بده اونجا کنار ساحل هی نخوای زل بزنی به خانوم پرستار، خوشم نمیاد.
باشه قول میدم. زیر چشمی چونم نمیشه.
زیر چشمی هم نه، آدم باش. اونجا اونقدر گوهر ریخته که واقعا بهتره به جای این کارا برای خودت یکی پیدا کنی دیگه.
باشه، قول میدم. یعنی میشه؟
آره.
که میخوای به این مؤسسه مالی بزنی؟
بذار ریشام یه ذره در بیا.
بیا به خارج فکر کنیم و بخوابیم.
باشه.
اون وقت تو خواب میتونیم بریم همونجا که گفتی.
باشه، بخوابیم. شب بخیر.
شب بخیر. آه، راستی اشکال نداره من خواب خانوم پرستو رو کنار ساحل ببینم؟
ای بابا چه آدمی هستی تو. باشه دیگه، ببین، فقط خواهشن تو خواب آدم باشا. باشه، فقط ببین، دست نزن.
باشه، همه سعیمو میکنم.
سعی کن.
آی خاره چه حالی میده.
بخواب دیگه. شب بخیر.
شب بخیر.
بخواب. خیلی نبین خوابشو.
بیا میبینم.
ندیدی ها نزدیک منو دوبار. بریزولار بریزولار، زیادی گرفتی جدی شما. بریزولار بریزولار، سر شب یک کله بریم شما. میگه ما رو جن خوبی مرچی بخوایم دورمونو تلفنی. نمیده رو به غیر خودی، پل میشه هر جا گیر بده پلیس. ابوظبی استانبول و دندون و مملی فیس کانگورو. میبینن با اصرار تو رو میگیره بابای ایوام دروش. آقازاده میبره دلارو، لیرولا دلارو میکاره چه کارو. میگه کمه تاثیر فشارو، معلم نمیده تحریم و ریالو. میره همه چال و شارو، روزا میخوابه تا هفت و پادشارو. نمیگیره فاز ما رو، ای در میاره عد و کاسه بارو. میگه داریم در اومده زیاد، منو نمیبینی نماینده میاد. از این ها هم آهنگه میخواد چوبم بزنه سر و سر ایران. رابطشم با مکمه، هر جا اسم ما که میاد داداشمه. میگفت میام بالا سرت بچه، نمیخوام این دفعه باباشمه. بریزولار بریزولار، ندیدی ها نزدیک منو دوبار. بریزولار بریزولار، شبیه آدم های فس و خمار. بریزولار بریزولار، زیادی گرفتی جدی شما. بریزولار بریزولار، سر شب یک کله بریم شما. زد پیرند شلوار گوچی، سفریلکس دستام توچی. سرمایه صدای منه که میریزم ای سر دربار رو بی. شما که دیگه زدی ورود، حاجی من کرم فرازم این فرود. باید مواظب شی با من مواجه شی، که قطعا میکنی با صد ضریب سقوط. من پی ارزم و کسب سرمایه، تو هنوزم موندی تو کف برنامه. میخوای ببینیم واسه صفحه اواله، چون شده اسمم تیتر صفحه اوادس. دور من نیست بادیگارد مافیا، سر معامله کاری باش را بیا. یه کمی نیست کاری باش کا بیاد، همه شدن دیگه از این بادی باشگاهی ها. مانی باز مانی باز مانی، داری باز مانی سازمانی. گوش بده بانی بازاری، باز ماست مالی دادی باگز بانی. سر پایین زده یکی بمزول، خدا فیلمم نده بمرول. نه یکی تهران، نه پسر ایران. لیل کلهور یکی بینول، لیل کلهور یکی بینول. بریزولار بریزولار، ندیدی ها نزدیک منو دوبار. بریزولار بریزولار، شبیه آدم های فس و خمار. بریزولار بریزولار، زیادی گرفتی جدی شما. بریزولار بریزولار، هر شب یک کله بریم شما.
آقا فرشید، خدا وکیل، خودتون قاضی، خدا راضیه. آقا ما میشینیم روبرو تلویزیون، رادیو روبرو تلویزیون، از موبایل رادیو فردا رو میبینیم. عکس همکارانتون هی میاد هی میره، هی میاد هی میره. آقا خدا راضیه شما رو پخش نمیکنن، نه تو نه فرید نه جلال، حالا هیچ، به جهنم شما رو پخش نمیکنن. آقا تبعیض تا این حد، شراگینو چرا پخش نمیکنید عکسشو؟ آقا چه وضعیه؟ تبعیض تبعیض.
میبینی آقا، دست رو دلمون نذار، مخصوصا دل این راگیم که واقعا اگه ما پشت پرده ایم دیده نمیشیم، اون بند خدا دیگه هیچی دیگه، پشت 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 پرده است دیگه. آقا والله باید بریم تو بخش پخش تلویزیونی چند تا عکس مکش مرگ ما اینا خودمون بدیم، یه لابی سنگین بکنیم منبعد فقط عکس ما رو پخش کنن. چقدر ما مظلومیم، میبینی چقدر ما مظلومیم. تا کی واقعا، تا به کی ها؟
من که بسیار لذت بردم واقعا، دمت گرم عمو ترام.
چه
کردی عمو ترام؟ این جوابی که تو دادی واقعا دهن اینا رو بست. کی بشه که با حمایتایی که الان مایک پمپو داره، سناتورها دارن، همه علیه این رژیم صحبت میکنن و موافق مردم معترض ایران هستن، یک پشتیبانی خیلی خوبی برای مردم ایران هست. با این اعتصاباتی هم که الان کامیوندارا دارن، امیدوارم بازاری هم به اینا بپیوندن و به همین زودی این آخونده رو جارو کنیم و بریزیمشون سطل آشغال.
بله خیلی ممنونم. حالا چرا حالا سطل آشغال دیگه؟ حالا همین که رضایت بدن برگردن حوزه های علمیه و به هر حال به امور تخصصی خودشون به جای مملکت داری اونا بپردازن خوبه ها. حالا دیگه اونجوری انقدر خشانت به خرج ندید. خیلی ممنونم از تماس شما فرید.
بله
کامنت داریم؟ کامنت
داریم. آره اول فیسبوک بگم.
فیسبوک بگو.
فیسبوک مریم گفته که اولین ضربات رو ما مردم عادی خوردیم که نه نای اعتراض داریم نه توان تحمل این شرایط، فقط باید مریض داشته باشی تو خونه تا بفهمی ما 1,000,000 هزینه دارو آزمایش یعنی چی، اونم با حقوق بازنشستگی ماهیانه 2 تومن. منتظر مرگیم فقط و فقط. خیلی ناراحت کننده. علی گفته که دنیای جالبی شده، دو تا لات سیاسی با هم سرشاخ میشن و واسه هم خط و نشون میکشن، یهو قیمت دلار سکون نفت میکشه بالا، اون وقت پولدارها پولدارتر میشن و بی پولها بی پولتر.
اینا هم از فیسبوک بود.
یک آره جفتش مال فیسبوک بود. و بگو از اینستاگرام
دیگه. حالا بلش کن از اینستاگرام. گفته ای فرید خسته ای یا یه جوری؟
خستم آره.
دیشب درست نخوابیدی؟ نه
نه دیگه، من مستقیم از فرودگاه اومدم تو استودیو، دیروز خیلی سریع رفتم نیویورک و برگشتم. آخه
جان با جادو جنبل رفتی؟ چرا؟ بکنم با هواپیما که انقدر سریع نمیشه رفت برگشت نیویورک. چه خبر بوده حالا نیویورک؟
تولد دعوت بودم دیگه، دیگه ضایع بود و میرفتم.
بارکلا.
بله
تولد کی؟ نیویورک.
آها تولد یه خواننده، بازیگر، رقصنده، طراح لباس آمریکایی، نه چندان مطرح، جنیفر لین لوپز.
به 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 به. چه خوب شد که رفتی. یعنی اگه من نمی رفتی من خیلی ناراحت می شدم، بیشتر از جنیفر لوپز واقعا. حتی دلش می شکست اگه نمی رفتی.
اصلا همینه.
چند سالش شد حالا اونجا بودی از نزدیک دیدیش؟
بعده که من شما رو دیدم شمردم. جنیفر متولد 24 جولای 1969 که در حقیقت میشه 49 ساله.
متولد نیویورک جنیفر لوپز، پدر مادرش اهل پورتوریکو بودن، دوتا هم خواهر داره.
از 5 سالگی کلاس رقص و خوانندگی میره، توی مدرسه هم خیلی علاقه به فعالیت‌های ورزشی داشته و توی مسابقات ژیمناستیک و دو هم شرکت می‌کرده.
جنیفر لوپز از هنرمندای موفقیه که واقعاً پله پله پیشرفت کرده. از فیلم‌های نچندان معروف کوتاه مستقل شروع می‌کنه بازیگری رو، بعداً هم به خانواده‌اش میگه دوست داره توی سینما سوپر استار بشه. اونا هم میگن خیلی فکر احمقانه‌ایه و بعد واقع‌بین باشه چون هیچ بازیگر لاتینی تا حالا سوپر استار نشده.
21 ساله که بوده به عنوان رقصنده تعویضی یا بکاپ برای گروه موسیقی کار میکرده که شانس اجرا برای یکی از ترانه‌هاشون رو پیدا میکنه توی 18مین مراسم جایزه موسیقی آمریکا. بعد از اونم برای اجرا توی شوی تلویزیونی انتخاب میشه، بعدش به عنوان رقصنده بکاپ دوباره برای جنت جکسون هم کار میکنه.
آره بعد از اون چند تا فیلم و سریال کار میکنه، اما شهرتش با بازی تو فیلم شراب و خون شروع میشه که با جک نیکلسون هم بازی میشه. بعدن هم تو فیلم سلنا لوپز نقش خواننده مشهور لاتینو بازی میکنه و 1,000,000 دلار دستمزد میگیره که رکورد بیشترین حقوق برای بازیگر زن تاریخ، زن لاتین در تاریخ بوده.
سال 1997 هم اولین آلبوم موسیقیشو منتشر میکنه به نام On The Six. کلن هم 7 آلبوم ازش منتشر شده، آخرین آلبومش هم به زبون اسپانیاییه که البته هنوز وارد بازار نشده.
تا حالا 3 بار طلاق گرفته، از ازدواجش با مارک آنتونی هم صاحب 2 قلو شدن.
به به تولدش مبارکا باشه. بریم با هم گوش کنیم به جیلو پیت بول On The Floor.
برو بریم On The Floor. جیلو یادو سن نایم نه party people in the club.
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then
Africa.